در نجف سینه بیقرار از عشق، گفت لالو که لطفرار از عشق. السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. تسلیت میگم، باز هم فرا رسیدن ایام شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو با سمت خدا همراه شما هستیم، خدمت شما و حاجای عالی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت هست علی و همه دوستان بزرگوار، بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و ایام سوگواری امیرالمومنین علیه السلام، ایام شهادتش رو تسلیت عرض می‌کنم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام اولا و همه مؤمنین در درجه بعد. ان شاءالله که بتونن از این ایام، به خصوص این ایامی که مصادف هست با لیالی قدر، خدا متعال به حکمتش آمیخته کرده این شبها رو با امیرالمومنین علیه السلام که شب 19 هم شب ضربت و شب 21 هم شب شهادت و شب 23 هم بگونی هر حال سوم هست امیر علیه السلام هستش، کمال استفاده رو بکن
انشاءالله. تو سه شب قدر رو پشت سر گذاشتیم، شب قدر دیگری پیش روی ما هست. همینجاست خداوند متعال مسئلت میکنیم که انشاءالله توفیق درک امشب رو به همه ما عنایت بکند انشاءالله. بحث ما با جای عالی در روزهای یک شنبه با عنوان یادی از امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم حضور شما دوستان خوبمون شد. امروز هم در ذیل همین بحث لاجای عالی برای ما برمغان آوردن که دعوت میکنم که ببینید و بشنوید. با خدمت شما هستم حاجی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریعتی، بله، همجور که به هر حال حسنالی هم اشاره کردید و همه مؤمنین میدونن، شب قدر از استثنایی ترین شبهای سال، بلکه نگیم از استثنایی ترین شب سال هست، به یک معنا که شبیست که اتفاقات عجیبی درش رخ میده، حالا یا شب 19 هم، یا شب 21 هم، یا شب 23 هم، که همونجور که در بعضی از روایات گفته شده مبهم گذاشته شده که مردم از همش استفاده بکنن، به هر حال در خونه خدا بیشتر زحمت بکشن. خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس رو، چون تعبیر قشنگی دارن که اگر مثلا فرض کنید کسی به شما بگه تو این یه متر مربع جا یه گنجی هست، خب شما تمام اون زمین رو از جا میکنی، یعنی نمیگی فقط مثلا یه گوشش رو بکنم دیگه اگه نبود ولش بکنی، نه، همش رو از جا در میاری. خب حالا گفته شده توی یکی این سه شب گنجیه، خب جا داره که آدم حتی کل سال رو، بعضی همون گفتن جا داره که آدم احیا داشته باشه به خاطر اون فضیلت های عجیبیست، چه برسه که برحال سه شب بیشتر نیست. شب قدر تو روایات ما هست که در امم قبلی و به انبیاء قبلی هم داده شده بود، یعنی اصلا از ابتدای خلقت زمین این شب قدر به هر حال با همون فضیلت و ارزشهاش بوده. من روایت رو عرض بکنم،
به تعبیر آقای میرباقری یک حقیقتی است که هر سال تکرار میشه در
همینه. بله، از امام جواد علیه السلام که فرمود لقد خلق الله تعالی ليلة القدر اول ما خلق الدنيا، خداوند متعال شب قدر رو در اول خلقت دنیا قرار داده، این شب از اول بوده. بلغت خلق فیها اول نبی یکون و اول وصی یکون، که خداوند از همون ابتدا هر پیغمبر و وصی او رو هم خلق کرد و خلقتش رو مقدر کرد. بلغت قضا ان یکون فی کل سنتن لیله یهبط فیها تفسیر الامور، خدا تو هر سال یک شبی رو قرار داد که جزئیات امور تبیین بشه، جزئیات امور بیاد پایین، که حالا عرض خواهیم کرد بر معصوم اون زمان تقدیرها عرضه بشه. در هر حال این از ابتدای خلقت به این تعبیر امام جواد علیه السلام بوده. در یه روایتی هستش که حضرت موسی علیه السلام از خداوند تعالی خواست که الهی اورید و قربک، من تقرب به تو، نزدیک شدن به تو رو میخوام. خداوند متعال فرمود که یا موسی قربی لمن استیقظ لیلة القدر، تقرب من به اون کسی که شب قدر رو احیا بکنه، شب قدر رو درک بکنه.
یعنی اون وقتم شب قدر بود،
بوده دیگه که از موسی. منتها این یه دست روایات که این شکلی دارن بیان میکنن که شب قدر از ابتدا بوده. بعضی از روایات هست که شب قدر مخصوص امت پیغمبره، مخصوص امت اسلامیست. در روایتی که از پیغمبر اکرم نقل شده فرمود ان الله وهب لامتی لیلة القدر لم یؤتها من کان قبلهم، خداوند تعالی به امت من لیلت القدری رو داده که به امتهای قبلی داده نشده. خب این جمعشون به چیه؟ شاید بهترین جمعشون به اینه که لیلت القدر رو انبیا و اوصیاء گذشته داشتن، نه امتهاشون. یعنی در واقع یه عمل اختصاصی و یک سری بوده پیش انبیا.
تفضل خداوند متعال مختص انبیا و اولیاء خاص خودش
و جانشینانشون، اوصیاءشون بوده. اونها این شب رو میدونستن، پاس میداشتن، قدر میداشتن، احیا میکردن، درک میکردن،
نه برای امتشون.
در رتبا پیغمبر اکرم، پیغمبر فرمود به امتم داده شده. یعنی در واقع اون سر انبیا گذشته و اون عبادت خصوصی اونها برای این امت عمومی شده. حالا شما ببینید چقدر ارزشمنده یه عبادتی که انبیا و اولیا اختصاصی بهشون بوده، حالا تو این امت به پاس اهل بیت و به یمن اهل بیت به امتشون هم داده شد. در هر حال این شب شبی هستش که همونجور که همه میدونن لیلت القدر تقدیر همه انسان ها، تک تک انسان ها، مقدراتشون، اون حوادثی که تو طول سال بخواد براشون به وجود بیاد، چه خوب چه بد، تمامش رو ملائکه، همه ملائکه وقتی پایین میان مقدرات انسان ها رو میارن و بر ولی اون زمان و معصوم اون زمان عرضه میکنن. لیلت القدر در واقع لیلت تقدیره، شب تقدیره، سرنوشته. روایت از امام باقر علیه السلام هستش که فرمود یقدر فی لیلت القدر کل شیء یکون، هر چیزی که میخواد اتفاق بیفته برای انسان، فی تلک السنه، تو اون سال، تو شب قدر هستش که پروندش بسته میشه و رقم میخوره. الا مثل ها من قابلن، تا سال آینده، من خیرن و شرن و طاعتن و معصیتن و مولودن، بچه میخواد به دنیا بیاد تو طول سال، مقدر بشه که به هر حال زندگی به کسی داده بشه، یا مرگ کسی و عجلن، یا رزقی به کسی داده میشه و برکتی، یا برکتی خدای نکرده از کسی گرفته میشه، شفایی به کسی داده میشه، سلامتی به کسی به هر حال داده میشه، یا مریضی، بلایی، یا عافیتی، و به هر حال همه چیز تو این شب. منتها نکته ای که من به هر حال تقاضا میکنم دوستان بزرگوار بهش عنایت بکنن، حالا بعضی از مباحث شب قدر معمولا تو مجالس و محافلی که شبهای قدر همه شرکت میکنن میشنون، ولی من اینجا یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم که بد نیست یه جایی گفته بشه و یه وقتی گفته بشه، و اون این که این تقدیری که شبهای قدر رقم بخوره چیزی نیست که ما خیال بکنیم با قطع نظر از اعمال ما و اختیار و اراده و خواست ما یه تقدیر و سرنوشتی رقم بخوره، مثل یه لباس از پیش دوخته شده ای که به زور تن آدم رو بکنن چه بخوان چه نخوان،
یعنی به نوعی یه جورای جبر.
اینجور نیست که اعمال ما دخالتی نداشته باشه تو اون تقدیر. من تقاضا میکنم، بس یه موقع بحث دقیقی هستش، البته من سعی میکنم حتی الامکان ساده این بحث رو مطرح کنم در حدی که فضای بحث ما اجازه میده.
بسیار.
ببینید دید عامیانه ممکنه از سرنوشت و پیشونی نوشت و تقدیر و اینا یه چیزی باشه که از قبل برای آدم ها نوشتن بخوان یا نخوان، ممکنه یه دید عوامی اینجوری باشه که همون چیزی که از اشعار حافظ هم ابتدا یکی از غزلیات معروفش که بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، هرچی گفتن من میگم، من اگر خارم و گر گل چه بدم چه خوب، من اگر خارم و گر گل چمنارایی هست، یه باغبونی هست که به هر دست که میپروردم میرویم. خب ابتدا هم یه دید جبری آدم از این میفهمه، تو حافظ اینو نمیخواد اصلا بگه، حافظ یه معنای عمیق دیگری رو که توحید افعالی هست میخواد بگه که هیچ منافاتی هم نداره با اختیار ما، که حالا من کاری ندارم، ولی اون دید اولی و ظاهریش اینه. واقع مسئله اینه که اصلا اینجوری نیست، خداوند متعال با ملاحظه اعمال ما تقدیرها رو رقم میزنه،
نه با خود ما هستیم که تقدیر خودمون رو
رقم میزنیم. حالا عرض میکنم اون به اصطلاح کیفیتش به چه صورت هستش، و تقدیر و سرنوشت مجموع عوامل و عللی است که در حوادث زندگی ما دخیل، مجموع عوامل عواملی که داخل یه حادثه تو زندگی ما رخ میده، مجموع اون عوامل که از جمله عوامل اعمال ماست، که از جمله عوامل و از مهمترین عوامل اعمال ماست. ببینید آیه شریعتی، همه ما میدونیم که خداوند متعال این عالم دنیا رو با اسباب و واسطه ها اداره میکنه. اگر رزق میده خدا، اینجور نیست که سقف آسمون سوراخ بشه یه چیزی بیفته پایین، با هزاران واسطه در کار تا روزی و رزقی و لقمه‌ای به ما برسه. به قول او سعدی هست، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا یه لقمه‌ای به کف ما بیاد، حالا یا با غفلت بخوریم
یا نخوریم.
به هر حال ببینید خیلی واسطه ها در کاره. در روایت هست یکی از عابدان بنی اسرائیل که در گذشته ها مثل که از اینجور عابدا زیاد بودن که شب و روز مثلا یک گوشه‌ای انزوا پیشه کرده بودن و عبادت میکردن تو عزلت. تو این روایت داره که یه عابدی 60-70 سال روزها مثلا خیلی هاش روزه بود، شبها شب زنده داری میکرد، ملائکه دیدن این مقام پیش خدا چندان نداره، با وجود این همه عبادت تعجب میکرد. خدا آن متعال فرمود که از طرف من یه بشارتی بهش بدید و مژده‌ای برید بهش بدید، یه چیزی رو که حالا میگم خودتون میفهمید که وضعیتش و مقامش درجهش چیه. بهش برید بشارت بدید که خدا میخواد با فضلش با تو برخورد کنه، نه با عدلش. من این روز پرانتز عرض بکنم، آقای شریعتی، خدا اگه بخواد با عدلش با ما برخورد بکنه و مو رو از ماس بکشی بیرون، 14 معصوم بذارید کنار، همه مردود میشیم، هیچ کی نمیمونه. چون به هر حال اگه قرار باشه که تمام جزئیات اعمال رو، عبادت ها رو، اون چیزی که استاندارد کامل باید باشه، خب ما کم میاریم، ولی پروردگار الان با فضلش برخورد میکنه. امام سجاد تو دعای ابو حمزه اونجا داره که خدایا، تعبیرش هستش که به هر حال با اعمالمون، ولستا اتکلف نجات من عقابه که علا اعمالنا بل به فضل که علینا. اینجوری نیست که ما در نجات از عقاب به اعمالمون تکه داشته باشیم، تکمون به فضل توه و گذشت تو و رحمت تو. ملائکه اومدن بشارت دادن به این عابد که خداوند متعال با فضلش میخواد با تو برخورد کنه. این عابد برگشت گفت نه، بگید خدا با عدلش با من برخورد کنه، من چی کم گذاشتم تو بندگی؟ من شب و روز بندگی میکردم، سهم من از این دنیا یه قرص نانی بود و یه قرص و یه دانه اناری بود، چیزی بیشتر از این من نداشت.
خیلی
این همه عبادت
عجب
عجب و غرور، این همه به چشمش اومد. ملائکه به هر حال وقتی که این سخن رو شنیدن، درگاه خداوند متعال بودن که این چیه قضیهش، این حرفی که این زد. پروردگار عالم فرمود که ملائکه من، به رخش نکشید که اون 60-70 سال عبادت رو کی بهت توانش رو داده بود، توفیقش رو داده بود، اینا رو به رخش نکشید، همونی که خودش گفته باهاش حساب کنید، ترازوی عدل بگذارید، حساب بکنید روزی یه قرص نان و یه دونه اناری که بهش دادم در مقابل این عبادت هایی که کرده جوابگوی اون نعمت ها هست یا نه. وقتی ملائکه دقیق حساب کردن، دیدن تمام 70 سال عبادتش در ازای یک حبه انار شد، یه حبه انار،
نه یه دونه میوه کامل،
نه یه میوه کامل و نه هر انار هر روز،
70 سال عبادت
یک حبه. چون این حبه انار وقتی از ملکوت رزق بخواد برسه و واسطه هایی که در کارن، هزاران ملک که در کار هستش، تا با عالم دنیا و واسطه هایی که تو عالم دنیا در کار هستن، تا بشه این حبه، خیلی واسطه هست، خیلی کار برده، کارهایی که از دست هیچ کسی دیگه هم بر نمیاد. حالا یه عبادتی این انجام داده که اونم با اون عجبش و با اون ناخالصیش در ازای همونه.
عجب.
ببینید واسطه های بسیار زیادی در کار هست. خدا با اسباب و وسایلش کار میکنه و میده. اگه شفا میده با اسباب و وسایلش، اگر علم میده با اسباب و وسایلش. اینجوری نیستش که فرض کنید به عنوان مثال خدا اگر میخواد علمی بده ما همینجوری بشینیم تو سینمون بریزه. نخیر، کتاب و دفتر و مدرسه و استاد و امثال اینها میخواد. شفا اگر میخوایم دکتر و دوا و تلاش و زحمت و به هر حال بیمارستان و اینجور چیزا میخواد. خداوند متعال با این واسطه ها کار میکنه و اگر کسی بخواد بدون این واسطه ها بگیره، خلاف سنت خداست. در روایت تو جامع السعادات روایتش رو مرحوم نراقی نقل کرده که یکی از انبیا مریض شده بود که به هر حال سردردی داشت، مشکلاتی داشت، این نرفت دنبال داروهای گیاهی که حالا اون زمان بودن، گفت توکل میکنم به خدا. یه مدتی گذشت شفا پیدا نکرد، گفت خدا خود من که توکل کردم بر تو چرا شفا نیومد؟ خدا فرمود که تو میخوای با توکل خودت حکمت ما رو باطل کنی. ما اون گیاه دارویی رو حکیمانه خلق کردیم، سنت ما اینه که باید بری دنبالش، از اون واسطه استفاده بکنی،
از اون اسباب استفاده بکنی،
از اسباب استفاده بکنی. همینجوری بخوام بشینم معجزه‌ای برا من رخ بده، مثلا تو سینم علم بریزه. آخه میان یکی از طلبه ها تو نجف دیده بود خب بعضی ها توسلات زیادی به امیرالمومنین دارن، گفت ما توسل بکنیم چرا انقدر زحمت علمی بکشیم؟ آقا علم بهمون بده، خودش معدن علمه. این توسلی کرد، از همون تنبلا هم بود اتفاقا،
سختش
بعد سختش بود در کلاس بشینه و زحمت بده چرا بخوره. شب خواب دید هست امیر که داره میاد با یکی دو نفر، حضرت فرمود اینو بگیریدش به فلک ببندید چوب بزنیدش. خب برای چی؟ ما توسل کردیم به شما، کتک نداره که. حضرت فرمود توی تنبل همین کتک رو میخوای. اینجا این خبران نیست، باید زحمت بکشی، باید زحمت بکشی کار بکنی. واقعش این هست که سنت عالم دنیا، سنت خدا تو عالم دنیا اینه که با اسباب بده. خب این خیلی روشن. تقدیر خدا این هستش که وقتی یه حادثه‌ای میخواد رخ بده، حادثه‌ای که برای ما میخواد رخ بده، خدا تمام عواملش رو در نظر بیره، عوامل و علل و اسباب پدید آمدن اون حادثه رو، که غیر خدا هم کسی نمیتونه کم و کیفش رو بدونه چیه. شما رو بکنید شریعتی، فرض کنید به عنوان مثال یک شفایی بخواد پیدا بشه، ظاهرش این دوا و دکتر و تلاش من و اینها هست، اما خیلی دستایی دیگه هم در کار تو ملکوت عالم تا شفا از خداوند متعال به من برسه، خیلی واسطه های دیگه هست. رزق بخواد برسه همینجور، علم بخواد برسه همینجور، هدایت بخواد برسه همینجور، اون وقت تمام این علل ملکوتی و ملکی، علل ظاهری و باطنی رو برای به وجود اومدن یه حادثه، شفا، مرگ، تولد، رزق، برکت، بی برکتی، این حوادثی که برای
همه چیزایی که باش مواجهه،
این علل و عواملش رو خدا میدونه که تعداد اینها چه چیزایی است. ما بسیاری از اینا رو نمیدونیم همه عواملش چی، دو سه تا شما ظاهرش رو میدونیم چی. تقدیر یعنی خدا مجموعه این عوامل رو که از جمله عوامل اراده و عمل ماست در پدید آمدن یه حادثه، اینا رو همه رو در نظر میگیره. من یه مثال بزنم خیلی واضحه، ببینید فرض کنید به عنوان مثال یه کسی خدای نکرده بخواد خودکشی بکنه، از یه ساختمون بلندی خودشو پرت کنه پایین، و یا اینکه مثلا یه چیزی بخوره، یه سمی چیزی بخوره برای خودکشی کردن. خب حالا ببینید این یه عملی انجام داده، یعنی خواسته خودکشی بکنه و یه عملی هم انجام داده، حالا تقدیر و سرنوشتش مردن هست یا نیست، این پدیده مردن یا نمردن، حادثه‌ای که میخواد برای این مقدر بشه، این بستگی به خیلی عوامل داره. مثلا شما نگاه کنید، یکی از عواملش اراده خودشه، خب این خودش خواسته مردن رو، یکی از عواملش عمل خودشه، خب این عملش هم انجام داده، تلاش کرده برای این کار.
بله.
یکی از عواملش که دخیل تو این حادثه، صدقه‌ای هستش که صبح مثلا خودش از خونه می اومده بیرون، حالا یه صدقه انداخته یا همسرش انداخته که او دخیله،
صدقه‌ای که داده یا نداده،
یا داده یا نداده، احسن
بلد.
به هر صورت دخیله. یکی دیگه از عواملش مثلا فرض کنید دعایی است که مادرش براش کرده یا نکرده،
یا نکرده. بله.
پدرش حلال خور بوده یا نبوده، روزای گذشته خودش یه صله رحمی یه جای انجام داده یا نداده،
یه نیت خیری داشته یا نداشته،
یه جایی یه کار خوبی در حق کسی کرده که براش یه دعا کرده، یا یه کار شری در حق کسی کرده که نفرینش کرده. اجدادش آدمای صالحی بودن که برای نسل و اولادشون دعا کردن و اون صالح بودنشون تأثیرگذار بوده، یا اینکه نه برعکس. ببینید تمام این عوامل حساب کردنش اصلا از عهده ما خارجه،
تازه چیزای ظاهری است که ما میدونیم،
اینا تازه چیزای ظاهریشه. اینا رو خدا حسابش رو داره که چه عواملی دخیله و چه اتفاقاتی افتاده، اون صدقه داده شده یا نه، دعای برای شده یا نه، صله رحم رو کرده یا نه، اجدادش چجوری بودن. و تازه نه فقط کمی و تعداد این عوامل، بلکه تأثیری کیفیش. تأثیری کیفیش یعنی این که خب مثلا فرض کنید 20 عامل شد که دخیلن، هر کدوم چقدر اثر گذاره. مثلا اون عمل خودم که خودمو پرت کردم از بلندی، این چند درصد اثر گذاره در اون مردن؟ صدقه‌ای که دادم چند درصد مانع اوه؟
اون صدقه مثلا چقدر اخلاص درش بوده؟
و چند درصد مانعه؟ دعایی که مادرش کرده چند درصد مانعه؟ فرض کنید حلال خور بودن پدرش چند درصد مانعه؟
خیلی پیچیده میشه جای عالی.
ببینید تقدیر اینه که جز از خداوند متعال از احدی برنمیاد. برایند و محاسبه مجموع این عوامل که از جمله عوامل و از مهمترین عوامل خواست خود انسان و عمل خود انسانه، برایند و محاسبهش میشه تقدیر. اون وقت شب قدر تا یک سال خداوند متعال اون به اصطلاح عواملی که برای هر حادثه‌ای توی پرونده قرار میگیره، مثلا فرض کنید برای یه حادثه شفا، یا شفا گرفتن یا نگرفتن، رزق برکت داشتن یا نداشتن، برای من اون حادثه هایی که میخواد رخ بده عواملش رو در نظر میگیره. عواملی که یکیش هم ارز کنم عمل خود
عملنه. بله.
منتها خدا و المطال چون جلو جلو میدونه همه این چیزهایی که میخواد رخ بده رو در نظر میگیره. خب این شب قدر یه همچین اتفاقی میخواد بیفته که خدا داره مقدر میکنه، داره جمع میزنه اون عواملی که میخواد به وجود بیاد. وقت گفتن شب قدر شما تضرع بکنید، گریه بکنید، ناله بکنید، وقت این گریه و نالتون هم جز و همون عوامل برای اینکه حوادث خوب براتون رقم بخوره نوشته میشه.
یعنی دعا قضا رو رد میکنه،
دعا و یرد القضا المبرم، دعا اون مقدرات رو عوض میکنه، به خاطر اینکه خود دعای منم یکی میشه از عوامل، یکی از عوامل میشه. من اگه دعا نکنم شب قدر، تضرع و کاری نداشته باشم، خب طبق همون چیزی که تو تا یه سال میخواد رخ بده حوادث بر من نوشته میشه. اما اگر دعا داشته باشم، توسل داشته باشم، این دعا هم زمیمه میشه و چه بسا درصد تأثیر گذاری این دعا به خصوص تو شب قدر. که شب قدر یه بستری است که بذر توش خیلی رشد میکنه، از این جهت هستش که میتونه مقدرات رو عوض بکنه. لذا شما تو دعاها ببینید، تو یکی از دعاهای شب قدر ما از خدا میخوایم که اللهم ان کان فی قضائک و قدرک کنت من الاشقیا فامحنی من الاشقیا فاکتبنی فی السعدا. شما این دعا رو ببینید تا آخرش باید برید. خدایا اگه من در مقدرات در لیست اشقیا بودم، من رو از اون لیست پاک بکن، در زمره خوبان قرارم بده.
من در واقع یعنی قدرت دعاها
جو ببینید چقدر میتونه مقدرات عوض بشه. این قدرت دعا. من فقط تقاضا میکنم اینو عنایت بکنید که تقدیر خدا بر اساس اون عواملی که میخواد در به وجود اومدن یک حادثه ای رخ بده و از جمله عمل ما و اراده ما رقم میخوره. و دعای امشب ما، چون امشب اون کار رو میکنن برای طول سال، دعای امشب ما میتونه تأثیر گذار باشه. این اتفاقی است که میخواد رخ بده و از این جهت جا داره که واقعا مؤمنین تضرع خالصانه داشته باشن. منتها یه نکته بسیار مهمی هست تو اینجا و اون ارتباط این مقدرات، این تقدیری که امشب برای ما میخواد رقم بخوره، با امام زمان علیه السلام و ولی عصر، که من اجازه میخوام این رو انشالله بعد از میان برنامه عرض
انشالله که نقش حضرت در مقدرات ما چیست و ما باید چی کار بکنیم. خیلی خوب، بحث خوبی رو شنیدیم حاجی عالی. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجهتون. باسم ایام شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به همه شما تسلیت میگم. خدا رو شکر که این شب ها و روز ها منور به نام و یاد حضرت و ان شاء الله بهترین ها در این ایام برای همه ما رقم بخوره ان شاء الله. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم که این شب ها شب نزول قرآن صفحه 148 قرار امروز سمت خدایی هاست، آیات 147 تا 151 سوره مبارکه انعام. مشرف بشیم به محضر قرآن. برمیگردیم، دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل و سلم علی رسول و آل النبی العظیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای خدای شبهای قدر، بی تردید شب قدر شب نزول برکات تو و مجرای نزول برکات توست. ظرفیت وجودی ما رو برای پذیرش این برکات وسعت و گسترش ببخش انشاءالله. خیلی خوب، اشاره قرآنی امروز ها جای عالی، بفرمایند و اشاره در ادامه خدمتون باشیم.
آیه شریعت آیه 149 سوره مبارکه انعام، خدا المتعال بفرمایه قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین. پیغمبر به مردم بگو که خدا یک حجتی داره که این حجت بر همه غلبه میکنه، حجتیست که رساست، غالب بر همه هست و به هر حال خدا مغلوب کسی نمیشه. در ذیل این آیه روایات زیادی هست که در قیامت خداوند متعال با دو تا سوال بندگان خدا رو، اون بندگانی که تکسیر کردن، مقصر هستن، کوتاهی کردن در بندگی، با دو تا سوال به تعبیر امروز یکیش رو ماتشون میکنه که دیگه هیچ تکونی نتونن بخورن و هیچ حجتی علیه خدا و در مقابل خدا دیگه نداشته باشن،
اتمام حجت میکنه،
جواب بدن، اتمام حجت میکنه. خدا آنو مطالب میفرمایی که چرا بندگی من رو نکردی؟ چرا کم گذاشتی؟ اگر کسی بگی که خدایا من نمیدونستم، اگر بگی من نمیدونستم، خدا آنو مطالب میفرمایی که افلا علمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ ما که در اختیارت گذاشته بودیم، عقل بهت دادیم، خوش بهت دادیم، فهم بهت دادیم، کتاب ها در اختیارت بود، عالم در اختیارت بود، مگه تو یه جایی بودی که دسترسی نداشتی؟ به خصوص تو این زمان که دیگه به هر حال ندانستن عذر نیست. بنابراین اگر کسی بگه خدای نمیدونستم که این کار رو چجوری بوده انجام بدم، خدا میفهمد افلا علمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ آیه شریفی بسیاری از اوقات متاسفانه الان هست که در اثر ندانستن احکام شرع مشکلات عدیده‌ای تو زندگی مردم درست میشه. من تقاضا میکنم به خصوص تو مسائل محرم و نامحرم و مباحث ازدواج و عقد و مسائل اینجوری که گاهی موقع ها بعضن در اثر ندانستن عقدها باطل میشه، اینا رو باید بدونن. و این ندانستن اگر بگن ما نمیدونستیم عذر نیست، تو کشور ما به خصوص، ما که تو جاهایی که اصلا دسترسی به هیچ نه کتابی نه عالمی نداریم که زندگی نمیکنیم، ما تو جایی هستیم که از در و دیوار برای ما علوم دینی میباره
و عصرم عصر ارتباطات
و عصرم عصر ارتباطات، به راحتی میشه اینها رو فهمید. و اگر در روز قیامت خداوند متعال به کسی ازش سوال بکنه که تو چرا عمل نکردی، اگر ازش سوال بکنن که اگه بگه نمیدونستم خدا میافت یاد میگرفتی، اگه بگه میدونستم خدا میفهمد که افلا عملت، پس چرا عمل نکردی؟ ندانستن عذر نیست، دانستن و عمل نکردن هم اون دیگه چه بدتر، اصلا دیگه عذر نیست. در هر صورت خداوند متعال با دو تا سوال، یا افلا علمت چرا نرفتی یاد بگیری، یا افلا عملت چرا نرفتی عمل بکنی. اونایی که مقصر بودن و عمل نکردن به دین خدا، اونها رو پروردگار عالم حجت رو برشون تمام میکنه. بعد امام فرمود که تفسیر این فلله الحجت البالغه، که خدا یه حجت رسا و بالغ و بلیغی داره، این هستش که اونجا کسی حجت علیه خدا نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم جناب عالی. امشب شب بسیار ارزشمندی است، انشالله قدر امشب رو بدونیم، قدر شب قدری که پیش روی ماست، و انشالله بتونیم از برکاتش بهره مند بشیم. خیلی ها از شب قدر پارسال شاید مراقبشون شروع کردن برای درک این شب ها و واقعا منتظر بودن و مشتاق بودن که امشب رو درک بکنن. حالا برای ماها امثال من که شاید از همین دو سه شب پیش بیدار شدم و متوجه شدم که شب قدری پیش روی ما هست، مگر اینکه اهل بیت کمکی بکنن و عنایتی بکنن. آجای عالی، قرار شد که در این بخش نقش حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در تقدیر ما و نقش حضرت رو در شب قدر برای ما بگن که قطعا شنیدنی خواهد بود.
خواهش میکنم. بله، همجور که از طریف هم دید واقعا آدم باید التماس بکنه از خداوند متعال که خدایا درک شب قدر رو برای ما میسر بکن، به خصوص این شب آخر رو که شب 23 هست، که از روایات متعدد ما برمیاد که تقریبا میشه گفت روشنه که شب 23 هستش که از همه احتمالش بیشتره. البته در یه روایت خیلی زیباست که گفته شده هر سه شب دخیله، یعنی شب 19 شب تقدیره، شب 21 شب تحکیمه، یعنی همون تقدیر محکمتر میشه، و شب 23 شب قضاه که دیگه در واقع به گونه امضا میشه، مثل مراحل حکمی که یه قاضی میخواد بده. مراحل حکم اینجوری تو ذهن شکل میگیری که ابتدا وقتی پرونده رو بررسی میکنه، ادله رو بررسی میکنه، یه حکمی تو ذهن شکل میگیره، بعد توی مرحله بعد این حکم رو میده، یعنی حکم صادر میکنه دادگاه اولی، بعد احیانا یه دادگاه ثانوی یا دیوان عالی میاد و دیگه اونو تثبیتش میکنه.
یعنی توی حکم دیگه قابل تجدید نظر میباشه،
دیگه اون آخرین مرحله است که دیگه وقتی اون حکم از طرف دیوان عالی اومد دیگه قابل تجدید نظر هم نیست. مراحل حکم توی روایت اینجوری گفته شده،
جمع هر کرده
به شب. بله، دخیله به گونه ای تا اون تقدیر اصلی محکم بشه و دیگه به هر حال رقم زده بشه. و طبیعتا خوب شب 23 از همه از این جهت مهمتره، چون اگر کوتاهی هایی هم مثلا تو اون دو شب قبل شده، این شب هنوز جا داره. ببینید، همه ما میدونیم که در کل ماه مبارک رمضان و به خصوص شب قدر مهمان اصلی خدا ولی خداست، ولی مطلق خدا، معصوم هستش که مهمان اصلی خداست و تمام ملائکه بر او نازل میشن. اصلا تو خود قرآن شما اگر ببینید، وقتی قرآن میگه تنزل الملائکه، تنزل و صیغه مضارعه، ماضی نیست که در گذشته زمان پیغمبر نزول ملائکه رخ داده و تموم شد و رفت، نه خیر، تنزل الملائکه، ملائکه نازل میشوند، یعنی هر سال این شب، شب قدر هست، حتی بعد از پیغمبر اکرم که خود پیغمبر وقتی امیرالمومنین کنارش نشسته بود به یکی دو نفر این آیه رو تذکر داد. گفت آیه قرآن که پیغمبر فرمود آیه قرآن که میگه هر سال ملائکه میان، ملائکه بر کی میان بعد از من؟ گفتن نمیدونی. حضرت فرمود هو هازا، بر امام، بر امام میان. چون معصومه که فقط تحمل این رو داره که تمام ملائکه بر او وارد بشن. ملائکه موجودات مادی که نیستن بیان رو زمین، ملائکه موجودات مجردن، موجود و مجرد رو قلب و روح وارد میشه. و کدوم روح میتونه تحمل و ظرفیت اینو داشته باشه که تمام ملائکه و از جمله روح که رئیس ملائکه است، ملائکه مثل جبرائیل و میکائیل و تمام ملائکه بر او وارد بشن، جز معصوم هیچ کس دیگری توان این و ظرفیت این رو نداره و لیاقت این رو نداره. بنابراین شب قدر شب مهمانی است که به هر حال ولی خدا ضیافتی براش فراهم میشه که تمام ملائکه بر او وارد بشن و مقدرات همه انسان‌ها رو تا یک سال برای او بیارن، یعنی پرونده همه رو برای او بیارن. حالا این که برای خود او و در رابطه با خود او و خدا چه اتفاقی رخ میده و چی گیر او میاد، او از فهم ماها خارجه، خود خدا میدونه و ولیش. اما اون چی که ما میفهمیم یه ترشحاتی از اون مهمانی خاص خدا با ولیش در شب قدر به دیگران میرسه. اون چیزی که از سرریز اون سفره به دیگران میرسه اونی که لیلت القدر خیر من الف شهر، یک شب اگه شما بتونید درک بکنی از هزار ماه، هزار ماه یعنی 80 خورده ای سال، یعنی یک عمر، از یک عمر بندگی یه شب بهتره. یعنی شما اگه بتونید درک بکنی یه شب، درک شب قدر فقط بیدار بودنش نیست، درک شب قدر این هست که شما بتونی برای صاحب شب قدر یعنی ولی خدا که در زمان حجت ابن الحسن هست بتونی با او پیوند بخوری، پیوندی که بیش از اون چیزی که تا حالا بوده. ببینید اگه من بخوام بگم امشب رو درک کردم، یعنی از سفره او که قراره چیز بگیرم چیزی گیرم اومده باشه دیگه، چون اصل مهمانی بین خدا و اوه. من وقتی شب قدر رو درک میکنم که از اون سفره چیزی نصیب ببرم.
بله.
واسه همین هم هستش که اونایی که تو محیط ولایت معصومین و دست به دامن اونا هستن چیز گیرشون میاد، اونایی که خارج از محیط معصومین هستن، از ولایت معصوم خارج هستن، شب قدر ندارن. اونایی که تو محیط ولایت هستن. و برای همین هم هست که مؤمنین شبهای قدر وقت قرآن سرشون میگذارن بعد از بکه یا الله به محمد، به علی، به فاطمه، توسلشون میگن که ما تو محیط ولایت شما هستیم. خب شب قدر رو کسی درک میکنه که علاوه بر بیدار بودن بتونه یک اتفاق جدیدی براش رخ بده و اون اینکه یک انسی، یه پیوندی، یه رابطه بیشتر از گذشته با ولی خدا داشته باشه. اون موقع هستش که اون مقدراتی که برای این رقم میخوره و به امضاء ولی خدا میرسه که اونم ید اللهه، تو طول سال مقدرات خوبی خواهد بود. یعنی چون این یه گام تو سربازی حضرت جلو رفته، پیوند به حضرت خورده، حضرت برای سربازش داره یه چیزی
میگه، رابطه عاطفی اینجا به دادمون میرسه،
رابطه عاطفی که صرفاً و صرفاً یک عاطفی بدون منطق نیست. شما وقتی به ولایت او نزدیکتر شدی، یعنی به خدا نزدیکتر شدی، او باب اللهه، پس بنابراین نصیب بیشتری بردی، حظ بیشتری از رحمت خدا بردی. از این جهت هستش که مقدرات سالت فرق میکنه.
نه در واقع حضرت با این کارمون حواسشون بیشتر به ما هست.
دقیقا همینجور هست. به شرطی که خب من یه گام رفته باشم جلو و یه انس بیشتری پیدا کرده باشم و آثارش رو از روز قدر، یعنی روز بدجوری باشه که ببینم که غفلتم کمتر شده، یادم نسبت به حضرت نسبت به گذشته بیشتر شده، یه گام جلوتر رفتم. و این چیز خیلی ارزشمندی سای شریعتی. واقعا ما التماس بکنیم مثل این شبها رو که خدا ما رو با ولیش پیوند بده، بتونیم اونس بیشتری با ایشون داشته باشیم. خوشا به حال اونهایی که از این شبها محصولش رو این اونس رو گرفتن. آقای شریعت رحمت خدا و رضوان خدا بر مرحوم آیت الله بافقی
رحمتون،
از کسانی بود که یک کتاب راجع به ایشون حرف هست. مرحوم آیت الله شما محمد تقی بافقی که در زمان مؤسس حوزه علمی قم آیت الله حائری یزدی به کمک او حوزه علمی قم رو تأسیس کردن. آقای شریعت ایشون خیلی رفیق خدا بود، خیلی نسبت به امام زمان عشق داشت. یه آدم فوق‌العاده‌ای بود. توکلش به خدا بسیار زیاد بود. ابتدایی که حوزه علمی قم خواست تأسیس بشه، ایشون با آیت الله اشرف عبدالکریم حائری گفت شما بیفت جلو، شما بزرگی، من کنارت، هر جا به مشکل خوردی من میرم از امام زمان علیه السلام میگیرم، اگه مشکل مالی، اگه مشکل دیگه است حل میکنم. چندین بار تو شهریه دادن طلبه ها، خب اون زمان به هر حال از جهت مالی واقعا مشکل داشتن، آیت الله حائری به مشکل برخورد، به ایشون گفتش که خب بیا درستش کن، خودت که گفتی به آی بافقی، گفت که خب بیا درستش کن. او گفتش که آقا من اگه تا عصر نگیرم بنده خدا نیستم، اگه تا عصر نگیرم بنده خدا نیستم. آیت الله گلپایگانی رضوان خدا مردم زمان ما مقلدش بودن، ایشون مثلا بود در زمان حاج شیخ حاج عبدالکریم 400 تا طلبه بیشتر تو قم نبودیم، کلمون 400 تا بود. حضرت امام جزء طلبه ها بودن، آیه عراقی جزء طلبه ها بودن. یه زمستان سردی بود، بعضی از طلبه ها رفته گفتن آقا خیلی سرده، اگه میشه عبای زمستانی که مقداری کلوفتر هستش برای ما تهیه کنی. آقای حائری گفت من پولم کجاست که عبای زمستانی بگیرم. آقای بافقی نشسته بود گفت آقا من میگیرم براشون، من از حضرت براشون میگیرم. شب جمعه بود، رفت جمکران و تا صبح موند. من فرصت نیست بگم پذیرایی هایی که حضرت از ایشون میکرده تو جمکران. گشت روز جمعه که برگشت صبح، آقای حائری گفتش که تا شنبه حواله شده که برسه، عباها حاضره. مهر شنبه بود که 400 تا عبای زمستانی رو دوش ما تل. این بزرگوار در زمان کشف حجاب رضاخان با رضاخان در افتاده بود دیگه، که خب ایشونو تبعید کرده بودن، از قم آورده بودن بیرون، زندانی بی در کنار به هر حال حضرت عبدالعظیم. ایشون به طلبه ها میگفتن طلبه ها اگه میخواهید برید یه مؤمنی رو ببینید که شیاطین تسلیم او هستن، برید آی بافقی رو ببینید شهرش. اون قشنگه، این رفاقت ها قشنگه. این شب ها و شب قدر آخر ما، شب 23 هست، وقتی گرفتن این رفاقت ها از خود حضرته و انشالله همین باعث میشه که مقدرات سال ما
انشالله امشب پس خیلی دست دامن حضرت بشیم و اون ارتباط رو برقرار بکنیم و
غیر از این راه دیگری نیست
برا دیگه. امشب اون رزق ویژه انشالله نصیب
بشه. امشب رزق ویژه است چون خود حضرت مهمانی خاص داره و سفره خاص خدا برای ایشون،
ما ریزخور اون سفره،
اون ریزخاران اون سفره. منتها باید اجازه که از اون سفره بهره مند شدنه، صرفا بیدار بودن نیست. بیدار بودن لازم، خودش پیوند بخوره
انشالله. و بگیم که ما را به جبر هم که شده سر به زیر شد. از توجهتون خیلی ممنون، از همراهیتون ها جای عالی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم و انشالله از خدمتون مرخص
بشیم. خدا قسم میدیم به حق امام زمان توفیق درک شب قدر رو به همه ما عنایت کنه و انشالله امشب دارن التماس دعا کردن. حقیقتا مؤمنین ابتدا اونا رو در نظر داشته باشه. این یکی از چیزاییست که خدا عنایت میکنه، اینه که آدم وسیع باشه، بزرگ باشه، فقط خودشو نبینه. خدا میگه حالا که تو بزرگ شدی من که بزرگترم، به تو هم میگه بیشتر از اونایی دیگه به تو.
خیلی خوب، اینم نکته خوبی بود فرمودن که بازگون شما گناه نکن، بهترین ها رو برای همین بخوره. محمد و آله تاری متشکر.
به من میشود های پل کنی با بیا خفته التاب بیگمان پشت ماه روی تو خورشید پنهان می شود از حرم آورم آسمان زیر قدم دست پر برگشته هر کس دست خالی آمده هر چه کم آورده هم. هر کسی آمد به قم اما نیامد جمع کرد خود پشیمان می شود خوش به ها در کنار سفرت افتاد روز محشر نامه اعمال دارم واگ در قیامت تو زامن من نیز آغاز